اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات. السلام علی علال ائمت الهادین المهدیین. السلام علی جمیع انبیاء الله و رسوله و ملائکت اجمعین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی صدیقت الشهیده. السلام علی الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه اجمعین. السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین. السلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین. السلام علی جعفر ابن محمد الصادق. السلام علی موسی ابن جعفر الکاظم. السلام علی علی ابن موسی الرضا. السلام علی محمد ابن علی الجواد. السلام علی علی ابن محمد الهادی. السلام علی الحسن ابن علی الزکی العسکری. السلام علی الحجة ابن الحسن القائم المهدی. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. قال الحسين عليه السلام شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني او سمعتم به غریب او شهید فندبونی. قول داده بودم که این سه شبی را که توفیق پیدا می کنیم انشاءالله بحث در خصوص امام حسین علیه السلام داشته باشیم، امشب و فردا شب و پس فردا شب، در مورد این سوال بحث کنیم چرا گفته شده است برای امام حسین علیه السلام گریه کنیم، چه رازی دارد؟ آیا این اشک ریختنها، این گریه کردنها یک عادتی نیست که شیعه قرنهاست پیدا کرده است و اگر انگیزه سیاسی داشت هنوز این انگیزه باقی است؟ یا آیا گریه فقط انگیزه سیاسی دارد، پشتوانه های دیگری هم برای او مطرح است؟ از دید قرآن کریم، روایات معصومین، سنت معصومین، عقل و علم چرا باید گریه کرد؟ شروع بحثم رو با عبارتی که از گلوی بریده ابی عبدالله خارج شده آغاز کردم. معروف است همه مقاتل نوشتن در روز 11 محرم وقتی که زینب کبرا سلام الله علیها بدن ابی عبدالله رو در آغوش گرفته بود، دختر خردسال از عمه میپرسد عمه جان این بدن کیست؟ وقتی به او معرفی میکند که بدن بابات حسینه، میگه لبهایم رو بر گلوی بریده پدرم قرار دادم اما دیدم این صدا از گلوی بریده خارج شد. شیعتی مهما شربتم عذب ماء فاذکرونی او سمعتم به غریب او شهید فندبونی. شیعه من اگر آب گوارایی نوشیدید از من یاد کنید و اگر غریبی دیدید یا به شهیدی برخوردید برای من گریه کنید. خود گلوی بریده ابی عبدالله این پیام را داده است. همه انبیا و اولیا، خدا، قرآن در خصوص گریه مطالبی دارد که به اقتضای فرصت سه شب انشاءالله بحث خواهیم کرد. گریه یک حالت بیرونی است در ما انسانها، ولی حکایت از درون می کند، همونطوری که خنده هم یک حالت بیرونی و ظاهری ما انسان هاست که حاکی از کیفیت درونی است. گریه و خنده را اگرچه یک امر عارضی برای انسان می دانند، لیکن عرض خاص انسان است. سایر موجودات، حیوانات به این معنا که گریه نشونگر یک حالت خاص درونی باشد ندارن، مگر از باب خاصی که خداوند بخواهد کراماتی رو در عالم نشون بدهد. اگر ما میخندیم یا خنده روی حساب و ملاک است یا خنده بی حساب و بی ملاک. چرا اگر کسی بی دلیل بخندد و بدون مقدمه حالت سروری رو به دیگران نشون بدهد، جای سوال و تعجب است چه شد؟ برای چه می خندید؟ چون اگر علتی برای این پدیده نباشد، این پدیده را منطقی نمی دانند. لذا گریه هم به مانند خنده اگر از یک پشتوانه و دلیل منطقی برخوردار نباشد، قطعا عقلا بر چنین فاعلی ایراد میگیرند. ما خنده و گریه یک فرد را ملاک شعور اون فرد میدانیم. اگر فاعلی بی حساب میخندد، شعورش شعور کاملی نیست. اگر فاعلی بی حساب گریه می کند، باز او شعور حساب شده ای ندارد، چون چه گریه چه خنده باید بر اساس یک مقدمه ای باشد. ممکن است کسی بگوید مگر گریه و خنده در اختیار ماست که شما به ما اعتراض می کنید؟ گاهی ما در یک شرایطی واقع می شویم اضطراراً عشق از چشمان ما سرازیر می شود. می خواهیم گریه نکنیم، اما نمی شود، در اختیار خودمون نیست، می گریم. و یا در یک شرایط خاصی قرار می گیریم، می خواهیم نخندیم، اما قدرت کنترل نداریم و ناخودآگاه خواهیم خندید. جوابش این است، آیا این امر اگر به شکل اضطراری در آمد مقدمه اختیاری دارد یا نه؟ یعنی ما با اراده و اختیار خودمون در یک شرایطی قرار می گیریم که در اون شرایط دیگر نمیتوانیم خودمون را کنترل کنیم، ولی در اون مقدمه ارادی چرا خودمون را به یک حالتی میکشانیم که مجبور شویم گریه کنیم، یا خود را به یک کیفیتی سوق میدهیم که مجبور شویم بخندیم؟ اصلا این گریه کردن به عنوان یک حالت تأثر و اشک ریختن چه ثمری میتواند داشته باشد و این اشک چیست؟ از نظر علمی میگویند همونطوری که خداوند شیر را در پستان مادر قرار داده است، این شیر از خون مادر گرفته میشود. مواد غذایی را که مادر تغذیه میکند وارد خون مادر میشود، خون استحاله مییابد، از حالتی به حالت دیگر طبق یک نظامی که خدا قرار داده تبدیل به شیر میشود. و اگر گاهی یک مادر در ساختمان وجودیش یک تغییر و تبدیلی رخ داد که دستگاه‌های لازم نتواند خون را به شیر تبدیل کند، چه بسا از پستان به جای شیر خون بیاید. اشک هم همین طور است. مقداری از خون با توجه به یک حالتی که در بدن ما ایجاد می شود تبدیل به اشک می شود، استحاله می یابد و این اشک از دیدگان سرازیر می گردد. و گاهی که می گویند من خون گریه می کنم، یعنی اونقدر اشک می ریزم که این دستگاه تبدیل کننده بدن من دیگر خون را به اشک تبدیل نکند بلکه مستقیما خون بریزم. شما در زیارت ناحیه مقدسه حتما خونده اید، امام زمان علیه السلام زیارتی دارن جدشون ابی عبدالله را. یک فراز از این زیارت این است: فلئن اخرتن الدهور و آغنی ان نصر کالمقدور، جدم حسین جان اگر زمانه مرا عقب انداخت، یعنی من با تو یه مدت زیادی فاصله داشتم و نمی توانستم در کربلا باشم و مرا مقدرات الهی که باید بعد از شما به دنیا بیایم این گونه قرار داد که نتوانستم در کربلا یاریت کنم، ولم اکن لمن حاربک محاربا، و نشد که من بجنگم با اون کسانی که با شما می جنگیدم، ولمن نسب لک العداوه مناسبا، و اونایی که با تو دشمنی می کردن من در مقابل اونها بیستم و دشمنی کنم، نشد این کارا را بکنم، الان چه می کنم؟ فلعنت دومنک صباحا و مساء، اما هر صبح و شب من برای تو گریه می کنم، ولعبکین لک بدل دموع دمن، و به جای اشک برای شما از چشمم خون می ریزم. این زیارت ناحیه مقدسه امام عصر علیه السلام است که خطاب به جدش حسین علیه السلام عرضه می دارد: جدا اگر نبودم کربلا یاریت کنم، زمان وجود مرا به عقب انداخت، مقدرات این بود که با دشمنان تو نجنگم، ولی هر صبح و شب برایت گریه می کنم، ولعبکین لک بدل دموع دمن، و به جای عشق از دیدگان بدل دموع عشقها دم خون می ریزم. چرا؟ حسرتن علیک، به خاطر اون حسرتی که در دلم برای شما دارم، و تأسفن علی ما دهاک، و به خاطر رنجی که از اون گرفتاری ها که بر شما وارد شد من میبرم، و تلحفن حتی اموت بلوعت المصاب و قصت الاکتیاب. این بیان امام عصر علیه السلام رو با بیان خود ابی عبدالله گریه کنید و عشق بریزید. امام زمانم خطاب میکنه: عشق میریزم اگر نبودم یاری کنم، به خاطر حسرتی که من دارم و تأسفی که میخورم و نگرانی که نسبت به گرفتاری های شما در درونم هست من عشق میریزم. خب ممکنه این سوال مطرح بشه: خب در درونم تأثره، تأسفه، حسرته، اما این عشق چه می کند و چرا و برای چه؟ خوب عنایت بکنید. من اجازه بدید اول از قرآن استفاده ای بکنم در خصوص گریه و اشک قرآن چه میگوید؟ سوره مائده آیه 83 در قرآن کریم آیه 83 و اذا سمع او 83 مائده و اذا سمع او ما انزل الی الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین. آیات قبلش اونهایی که میخوان مطالعه کنن ببینن این آیه در ارتباط با آیات قبل میگه اونایی که حق جو هستن، اونهایی که باطلگرا نیستن، لجباز نیستن، وقتی میان پیش پیغمبر مطالب رو از پیغمبر میشنون قبول میکنن و اذا سمعوا ما انزل الی الرسول، وقتی گوش دادم اون چی که بر پیغمبر نازل شده این آیات را، ترا اعینهم تفیض من الدمع، میبینی چشمهاشان اشباران میشود. چرا؟ قرآن خدا داره میگه، خدا اینو داره تایید میکنه، میگه کسانی که حق جویان وقتی از پیغمبر آیات خدا را شنیدن چشماشون شروع میکنه به اشک ریختن. خب گوش من آیات خدا را شنید، در دل من آیات خدا رفت، چرا چشمم اشک میریزد؟ مما عرفو من الحق، به خاطر اون که از اون چه که شناخت پیدا کردن نسبت به حق، یعنی خدا میفرماید یک عامل ریزش اشک معرفت حق است. اگر کسی حق را شناخت یا اونقدر شوق به حق پیدا می کند که بر اساس شوق اشک می ریزد، یا اونقدر خوف از حق پیدا می کند که در اثر خوف اشک می ریزد، یا متوجه مظلومیت حق می شود به جهت مظلومیت حق اشک می ریزد. در آیه عنایت بکنید، تایید می کند که اینها مما عرفو من الحق، معرفت حق دارن که اشک از چشمانشون سرازیر می شود. یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین. اینا میگن خدا ما شنیدیم، ایمان آوردیم، ما را در زمره کسانی که شهادت به حق داده این ثبت کن. پس این اشک ریختن را خداوند تایید می کند به عنوان کسانی که در درونشون معرفت حق حاصل شده است. حالا توضیح خواهم داد، اجازه بدید اول چند آیه از قرآن در این زمینه تا حدودی مطلب رو قرآنیش بکنیم. آیات بسیار دیگری هم هست که انشالله در شبهای بعدی پی خواهیم گرفت. سوره توبه آیه 91 و 92، لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ما علی المحسنین من سبیل والله غفور رحیم. آیه راجب چیه؟ جهاده. یه عده‌ای که و لیس علی الضعفا، ضعیف بودن، ولا علی المرضى، مریض بودن، نمیتونستن بیان پیش پیغمبر همکاری کنن و جهاد کنن، اینها نگران بودن از این که چون ضعف بنیه داریم و مریضیم نمیتوانیم کاری بکنیم. خدا در این آیه میفرماید بر اونها تکلیفی نیست، نگران نباشن، خدا اینها را میامرزد. ولا علی الذین اذا ما اتوک، و همچنین اون دسته‌ای که پیغمبر میان پیش تو، لتحملهم قلت لا اجدو ما احملكم علیه تولو و اعینهم تفیض من الدم حزنن حزنن الا لا یجدو ما ینفقون. میگه این دسته‌ای که میان پیش دو پیغمبر و میگن یا رسول الله ما هیچ امکانات نداریم بتونیم به تو کمک کنیم، و توی پیغمبر به اونها میگید شما که امکانات ندارید مثل اونها که مریضن و مثل اونها که ضعیفن بر شما حرجی نیست، اینها بر مبنای غمی که تو دلشون میاد چرا نمیتونیم پیغمبر رو یاری کنیم، تفیض و من الدمع از چشمشون عشق میریزد. پس پیغمبر این ادرا، خدا این ادرا که نمیتونن به پیغمبر یاری بدن، از حزنی که پیدا میکنن عشق میریزن تایید میکنه. پس گاهی انسان محزون است عشق میریزد. اگه امام زمان علیه السلام خطاب میکنه به ابی عبدالله که یا جدا اگر روزگار مرا عقب انداخت که نباشم در کربلا کمکت کنم، اما به جهت حسرت و تأسف یا به تعبیر نقل به معنا غمی که در دلم سنگینی می کند اونقدر عشق می ریزم که به جای عشق خون از چشمم سرازیر شود. اینجام در سوره توبه آیه 90 و 91 خداوند کسانی را که دلشون برای خدا و دین و حق و پیغمبر میتبد اما دستشون بسته است نمیتونن کاری بکنن، این تأثیر درونی وادار میشود که این دستگاه های بدن خون را به اش تبدیل کند و از چشمشون پایین بفرستد. این رو خدا به عنوان یه ویژگی مؤمن بیان میدارد. سوره اسراء آیه 109 یه قسمتش رو میخونم چون قسمتی سجده دارد، اون قسمت رو نمیخونم. خدا آیه از قبلش که سجده ای داره، البته سجده ای که شاید استحباب هم داره، اما قسمت بعدیش رو من میخونم. آیه 109 و یخرون للعزغانه یبکون و یزیدهم خشوعا. اینا آیات قبلش رو ببینید، کسانی هستند که وقتی آیات خدا را میبینن، حق را میبینن، خاضع و خاشع به خاک میفتن و اشک میریزن بر مبنای خشوع و تواضع در مقابل پروردگار. این سه چهار آیه امشب از قرآن باز آیات مربوطه رو پی میگیریم. دو تیکم اجازه بدید از نهج البلاغه راجع به اصل گریه عرض کنم تا بریم جلوتر. خطبه 98 نهج البلاغه از اون خطبه هایی است که امیرالمؤمنین ظلم بنی امیه را پیش بینی کرده. همه کسانی که این خطبه را نقل کردن و شرح نوشتن میگوین این خطبه پیشبینی امیرالمؤمنین راجع به ظلم بنی امیه است. داره به مردم کوفه میگه بدانید اگر معاویه مسلط شد بنی امیه رو بر شما مسلط کرد شما چه وضعی پیدا میکنید. والله علی قسم میخورد، فرض کنیم کوفه، مسجد کوفه است، زمان علی است، امیر المؤمنین بالای منبر تو مسجد کوفه داره موعظه میکنه و خبر میده، علی علیه السلام با صیغه قسم داره حرف میزنه، والله که میدانید صیغه قسم است، به خدا قسم لا یزالون حتی لا یدعو لله محرمن الا استحلوح. بدانید به خدا قسم اگر این معاویه و بنی امیه مسلط بشن هیچ حرامی نمیماند مگر اینکه حلالش میکنن، ولا عقدن الا حلوه، هیچ پیمانی نیست مگر اینکه میگسلن، همه اینا رو کنار میبرن، و حتی لا یبقا بیت مدرن ولا وبر
الا دخله ظلمهم و نبابه. هیچ خانه و کلبه و چادر و کومهی نخواهد بود مگر این که ظلم بنی امیه وارد اون خانه شود و حتی یقوم الباکیان یبکیان، تا در اثر ظلم بنی امیه دو دسته گریه میکنن. خوب عنایت بکنید، همش جای بحث داره، چون من راجع به خود گریه بر ابی عبدالله میخوام صحبت کنم، وارد این قسمتاش نمیشم. اینا خیلی بحث داره. حضرت داره میگه اگه ما داد میزنیم مردم با ما یاری کنید، بیایید با علی بیعت کنید، بیایید در خانه علی، نه برای این که علی دلش لک زده برای حکومت. والله قسم، چون یقین به این مطلب دارم، قسم میخورم طبق معیار قرآنی و معیار روایی و سنت معصومین اولیای الهی، از خدا میخوان سرشون خلوت باشه به عبادت با خدا بپردازن. تکلیف شرعی وادارشون میکنه که بیان تو جامعه برای ارشاد و هدایت مردم گام بردارن. علی فقط رنجش اینه مردم اگر اینا بر اوضاع مسلط شدن، حرام رو حلال میکنن، حلال رو حرام میکنن، نظام الهی رو تغییر میدن، دین رو بازیچه میکنن، دین ابزار حکومتشون میشود برای بقا و دنیایشون، دین را خرج میکنن، ظلمشون به هر روزنه ای وارد میشود. اون وقت اینجا و حتی یقوم الباکیان یبکیان، و اینجا دو دسته باید گریه کنن، باکن یبکی لدینهی و باکن یبکی لدنیاه. عجیبه، دو دسته گریه کننده داریم. دسته ای که گریه میکنن برای دینشون، میگن ای وای دین چقدر پامال شد، حقیقت چقدر لوس شد، ای وای راه خدا را چقدر اینها آلوده کردن. یه دستم گریه میکنن اما برای دنیایشون، چون منافعشون به خطر افتاد، مشکلاتشون. او میدونه که اگر علی بود به هر حال این بخور و بریز و بپاشی که معاویه داره که دیگه علی نداشت، به هر حال به اونا بیشتر میرسید. او از این جهت گریه میکند که نه این که چرا دین در خطره، چرا علی نبود که دنیای ما آبادتر بشه. او از این دید داره گریه میکنه. پس ما گریه مثبت داریم و گریه منفی، اما در هر دو صورت وقتی انسان تأثری پیدا کرد گریه مطرح می شود که امیرالمؤمنین در این خطبه 98 نهج البلاغه این مطلب رو اشاره می کند. خطبه 176 به بیانی دیگر، قسمت پایانی نهج البلاغه، یا ایها الناس توبا لمن شغله عیبه عن عیوب الناس، خوشا به حال اون کسی که مشغول بررسی عیوب خودشه، میخواد خودشو بشناسه، عیبشو اصلاح کنه و اونقدر مشغول بررسی عیوب خودش هست که دیگه فرصت بررسی عیوب دیگران رو نداره. و توبا لمن لزم بیته و اکل قوته و اشتغل به طاعت ربه. حرفی که قبلا قسم خوردم گفتم اینا از خدا میخواستن سرشون خلوت باشه عبادت کنن، اینم تاییدش. میگه خوشا به حال اون کسی که تو خونش نشسته روزی خودش رو میخوره، مال مردم رو نمیخوره و مشغول به اطاعت پروردگار است. و بکا علی خطیعته، و گریه میکند بر گناهان خودش. توبا میگه، خوشا به حالش. پس این گریه خوشا به حال داره. چه گریه ای؟ کسی که برای گناهانش گریه می کند و اشک می ریزد. خب پس اصل گریه از نظر قرآن کریم و نهج البلاغه، حالا روایات سایر ائمه انشاءالله فردا شب برای پیگیری عرض می کنم، اصل گریه در قرآن و روایات به عنوان انعکاس یک حالتی از درون ما در بیرون مورد تأیید قرار گرفته است. منتها اینجا دو تا بحث مطرح میشه. یک، گاهی درون که متأثر میشود و بیرون به صورت اشک و گریه نشون میدهد، یا درون متأثر میشود و بیرون به صورت خنده منعکس میکند، این تأثر غلط. از چیزی متأثر می شود که نباید متأثر شود، برای چیزی می گرید که نباید بگرید. این گریه می شه گریه باطل منفی تخدیری غیر مفید. اما گاهی درون وقتی متأثر شد تأثر بجا دارد، که روی تأثر بجا بحث مفصل انشاءالله خواهم کرد. ولی یه بحث دیگه ما اینجا داریم و اون اینه که گاهی درون انقدر قسیه، اونقدر سنگه، اونقدر آلوده است که اصلا تأثری پیدا نمی کند. مثال بزنم، از قرآن براتون بخونم، عنایت بکنید. علی‌الظاهر اگر ما برای یک جمعی از گرفتاری های دیگران، مشکلات دیگران، نابسامانی های بشر و اینها بگیم، به اقتضای انسان بودن نباید یه تأثری پیدا کنه، یه دگرگونی در او حاصل بشه؟ بشر اونقدر از نظر انسانی ظریف، لطیف، عواطف بشری مهمه، یه گنجش رو بخوان بکشن انسان یه مقداری حالت ترحم پیدا میکنه، یه مرغی رو بخوان ذبح کنن انسان یه تکانی میخوره. اما اگر دیدیم جلوه چشم یک انسان هرچه مثلا حیوان رو ذبح میکنن این عین خیالش نیست، افراد از نظر روانشناسی چی میگن؟ از نظر انسانشناسی چه قضاوتی میکنن؟ لذا در دعاهای ما میرسم انشاءالله شبهای بعد، امام به ما یاد داده به خدا بگید پناه میبرم به خدا از چشمی که عشق ندارد و از قلبی که تأثر ندارد. کدوم دعا کجا؟ بعد میخونم تو ادعیه صحیفه سجادیه از این مضامین فراوان داریم. یعنی زنگ خطره. ببینید از نظر جسمی من مثال بزنم، پزشک میخواد ببینه در رابطه با بدن و جسم اعصاب من سالم است یا سالم نیست، میاد یه آزمایش های طبی انجام میده، یک اعمال خاص پزشکی صورت میده، بر مبنای اون اعمال خاص میگه این اعصابش اونقدر از بین رفته است که دیگه تشخیصش رو از بین برده. مثلا عصب دندان رو میکشه، وقتی کشت دیگه این احساسی ندارد. اما اون جنبه روحی و درونی ما برتر از جنبه جسمی و مادی وجود ما قلب ماست. اگر قلب نسبت به حقایق و واقعیات عالم عکس العمل نشون ندهد، مثل جسمی که عصب کشی شده است، این قلب ارتباط روحیش از میان برده، این تکون نمیخوره. لذا این جمله رو به عنوان فقط یک تذکر عرض کنم. فرمود شیعیان ما کسانی هستند که یحزنون به حزننا و یفرحون به فرحنا، یعنی عکس العمل تو هر دو جهت داره. یعنی اگه به تعبیر جسمی بگم این عصبش سالمه، این عکس العمل نشون میده اونجایی که ما مسروریم اونا مسرورن، اونجایی که ما غمگینیم اونا غمگینن. ارتباطات ارواح سالم رو الان در علم روان پزشکی و روانشناسی تحت عنوان حس ششم مطرح میکنن، اگرچه این عنوان روش گذاشتن. ما با نام و اسم و عنوان که دعوا نداریم، اما واقعیت چیه که باید بهش توجه کنیم؟ میگن وقتی روحا به هم دیگه نزدیکتره، مخصوصا بین مادر و فرزند، بین دو قلوها، بین دو همفکری که خیلی با همدیگه رابطه انس و الفت و دوستی دارن، دیده شده بچه توی کشور دیگره، مادر توی کشور دیگر، اون بچه بیمار میشه، این مادر احساس درد میکنه. این روان پزشکا تجربه کردن. من یه بار شاید گفتم یکی از روشنترین این مطالب رو که در تحقیقات خارجی ها من خوندم، یک روان پزشک انگلیسی در یک بیمارستان روانی لندن این قضیه رو نقل کرده، نوشتن، تو دنیا پخش شده و معروفه. گفتن یک دختر خانومی رو آوردن به این بخش که ایشون اصلا حامله نیست ولی درد زایمان حس میکنه. معلوم شد جنبه روانی داره. روان پزشکا جمع شدن و این رو تحت معاینه قرار دادن. بعد از مدتی که اون حالات خاص دردی که یک زن حامله دارد با زایمان احساس آرامش میکنه، همه اینها رو ثبت کردن تو پروندهش. بعد معلوم شد اینا دوتا خواهر دوقلو بودن، خیلی به همدیگه علاقه من. یک خواهر همون تاریخ در پاریس بوده، او درد زایمان داشته، درست همون لحظه که او احساس درد میکرد، این بر مبنای ارتباط روحی درد یک زنی که میخواد زایمان کنه احساس میکنه. لحظه ای که اون خانم زایمان کرده این احساس آرامش کرده. تو روایات ما میگن الارواح جنود مجنده، روحا مثل لشکرهای پیوسته به هم، هر گروهی با گروه خودش. دوتا لشکر رو ببینید، یه لشکر این وره یه لشکر اون وره، مجموعه افراد یک لشکر یک عامل اتحادی دارن که به همدیگه پیوسته میشن. فکرمون اینه، پشت سر این فرمانده هستیم و مجموعه لشکر اون گروه پشت اون فرمانده هستن، اون فرمانده هستن. ارواح ما انسان‌ها با کدام ارواح در ارتباطه؟ اونی که دلش با امام عصرشه، اونی که روحش با اولیای الهیست. الان کائنات عزاداره، مگه میشه عزادار نباشه؟ مگر اینکه روحش مرتبط با اونها نباشه. الان همه انبیا در عالم اعلا به پیغمبر تسلیت میگن، الان همه برجستگان از زنان تاریخ در محضر فاطمه زهرا سلام الله علیها حاضرن تا بخوان به او تسلیت بگن. این ارتباط روحی به اندازه ای که بین من و اون ارواح مقدس ملکوتی برقرار بشه، اونا وقتی که محزونن ما حزن پیدا میکنیم. حزن درونیست، نشانه بیرونیش اشک و گریه و آه و ناله و زاریه. بعضی وقتا انسان حزن رو در درون خودش مخفی میکنه، اما بعضی وقتا وقتی میخواد آشکار کنه دیگه قدرت کنترلش هم پیدا نمیکنه، به صورت اشک از دیدگانش سرازاج میشه یا به صورت نوحه سرایی داره نشون میده. لذا در روایات ما داره که مؤمنین عصر جمعه دلشون میگیره. رازش چیه؟ چون امام عصر علیه السلام عصر جمعه مقدار دلش گرفته است. چرا؟ چون جمعه وعده داده شده که روز ظهور امام عصر علیه السلام. هر جمعه‌ای که می‌گذرد ظهور تحقق نمی‌یابد، قلب برجستگان عالم می‌گیره که این جمعه هم گذشت، وعده الهی محقق نشد. به اندازه‌ای که دل با اولیای الهی مرتبط باشه، این حزن به عنوان ارتباط روحی وارد این دل میشه. حالا اگر دل هیچ عکس العمل نشون نمیده، اینجا دل رو باید معالجه کرد و مداوا کرد. در سوره مؤمنون آیات 105 و 106 بعد خودتون اونجا ملاحظه بفرمایید در این زمینه. در آیات 105 و 106 سوره مؤمنون خدا میفرماید به گناهکارانی که فردای قیامت دارن مؤاخذه میشن به اینا میگن الم تکن آیاتی تتلا علیکم و کنتم بها تکذبون؟ مگه آیات ما بر شما تلاوت نشده بود؟ مگه انبیا نیومدن؟ مگه قرآن رو برای شما نخوندن؟ چرا شما تکذیب کردید و نپذیرفتید؟ قالو، اونها چی میگن؟ غلبت شقوتنا، خدایا شقاوت ما رو گرفته بود. شقی به کی میگن؟ شقی قسی در مقابل رقیق القلب، کسی که شقی القلب، قسی القلب، کسی که رقیق القلب. انسانی که دلش سنگ شده است، ما در تعبیر فارسیمون چه میگوییم؟ نرود میخ آهنین بر سنگ. یک سلسله اعمال دل را قسی میکند. گریه نشانه رقیق القلب بودن قلب است. لذا امام حسین علیه السلام حقی به گردن همه دارد که با مجالس عزای ابی عبدالله دل را از قساوت در می آورد. زینب کبری سلام الله علیها در اون خطبه ای که خوندن فرازی از خطبه زینب کبری جلد 45 ببخشید از خود ابی عبدالله بگم، مال حضرت زینب سلام الله علیها رو بعد میخونم، جلد 45 بهار الانوار صفحه 8 خطبه ابی عبدالله روز عاشورا با مردم کوفه به همین مطلب امام حسین اشاره میکنن. و احاطوا بالحسین علیه السلام من کل جانب حتی جعلوه فی مثل الحلقه. داره تاریخ رو برای ما نقل میکنه. از هر طرف ابی عبدالله رو محاصره کردن، دورش رو گرفتن، مثل یک حلقه ای که وسط تنها ابی عبدالله واقع شده، گرد تا گرد این ابی عبدالله رو دشمن محاصره کرده. فخرج علیه السلام، ابی عبدالله علیه السلام در این جایی که گرد تا گردش رو محاصره کردن، یارانش همه شهید شده، تنهای تنهاست، حتی اتن ناس فستنسته هم، اومد روبروی این مردم ایستاد و از اونا خواست که مردم یه دقیقه ساکت بشید، یه دقیقه صبر کنید، من یه چند کلمه با شما حرف بزنم. فعبو ان ینستو حتی قال لهم، اینا ابا کردن که ساکت بشن. همین نکته اول رو اول عنایت بفرمایید. پسر پیغمبر نه، حجت خدا نه، ولی الله نه، فرزند فاطمه زهرا سلام الله علیها نه، یک انسانی است که محاصرش کرده اید. کیفیت نشون میده مظلومیت رو. کی امام حسین این خطبه رو خونده؟ وقتی که همه اصحاب شهید شدن، نحوه شهادت اصحاب و نحوه حمله دشمن، شما دیده اید که این مردم با علی اکبر چه کردن، با علی اصغر چه کردن، با قاسم ابن الحسن چه کردن، با بچه های حضرت زینب چه کردن، با اصحاب ابی عبدالله چه کردن. شما دیدید این آقا ایستاده به نماز تیربارانش کردن، پس لااقل صبر کنید چهار کلمه چی داره میگه در مقابل این مردم این چنانی. اما و ابو ان ینستو حتی قال لهم، ابا کردن ساکت بشن، تا اینکه امام علیه السلام فرمود ویلکم ما علیکم ان تنستو علی فتسمعوا قولی. آخه شما رو چی شده که یه لحظه ساکت نمیشید ببینید آخه من دارم چی میگم؟ تجسم کنید اون صحنه رو. حجت خدا و ولی الله، ذخیره پروردگار، خمسه آل ابا، یادگار پیغمبر، زبان خدا و لسان خدا میخواد چهار کلمه با این مردم حرف بزنه ولی سکوت نمی کنن و او فریاد برمی داره میگه شما رو به خدا چهار دقیقه صبر کنید ببینید آخه من چی میخوام بگم. و انما ادعوکم الی سبیل الرشاد، آی مردم من دارم شما رو به راه رشد دعوت میکنم. نمیخواید رشد کنید؟ نمیخواید بالا برید؟ اولا همینجا اجازه بدید یک کمی حاشیه برم، عیب نداره. شما رو به خدا تجسم بکنید. اینا معجزه نیست؟ یه عالمه ربانیه، غیر معصوم میخوام بگم، یه عالمه ربانیه، مربی اخلاقه، انسان دوستی که یه عمری سوخته 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 آدم تربیت کنه، اگر یک هزارم صحنه عاشورا براش پیش بیارن دیگه حوصله داره موعظه کنه؟ دیگه حوصله داره؟ بازم میگه اگه یه دلیم میشه بیدار بشه بذار اون یکیم جدا کنم، اون یه دلم بیدار کنم، یا میگه بگذار به جهنم همه مبتلا به بلا بشن، بیاید حاضرم منو بکشید همه مبتلا بشید. اما حسین مظهر رحمت خداست. میگه تا میشه ولو علی اکبر منو کشتن، ولو زن و بچه منو اینجوری در فشار و حلقه و محاصره قرار دادن، من اومدم اینا رو نجات بدم، من نیومدم اینا رو جهنمی کنم. لذا اومده گرد تا گرد آقا رو محاصره کردن، سه روز آب به خیامش نرسیده، تشنگی تو خیام کارو به کجا رسونده. میگه ابوالفضل علیه السلام در مصر امروز فردا دید برخی از بچه ها این پیرهن عربی رو زدن بالا، شکمشون رو روی زمین اون خیمه ای که مشکای آب قبلا اونجا بوده و یک کمی رطوبت داره چشموندن، شاید یک کمی آرامش بیابن. آخه این همه جنایت، این همه دشمنی و عناد، این همه پستی و رذیلت، اما باز میگه مردم میخوام شما رو رشد بدم. ادعوکم الی سبیل الرشاد فمن اطاعنی کان من المرشدین، اونی که از من اطاعت کنه رشد یافته است، و من عصانی کان من المهلکین، هر کس عصیان ببرزه و حرف منو گوش نکنه او از هلاک شده هاست، و کلکم آس لامری غیر مستمع قولی، همه تون معصیت کارید و هیچ کدومتون گوش به حرف من نمیدید. چرا؟ خود امام حسین جواب داد چرا؟ فقط ملعت بطونکم من الحرام و تبع علی قلوبکم. امام حسین داره راهشو علتشو معین میکنه، انقدر تو دلتون حرام رفته که قلبتون دیگه مهر خورده، یعنی دل سنگین شده، قلب قسی شده، وگرنه اگر قلب یک ذره آمادگی داشت این صحنه رو ببینه نباید تکون بخوره. کربلا یک محک عجیبی است برای غربال کردن، و دهه عاشورام یک محک عجیبی است برای غربال کردن در طول تاریخ. لذا امام حسین اگر سفینه نجات است، بقیه ائمه سفینه نجاتن، اما سفینه نجات امام حسین علیه السلام چگونه است؟ به امام صادق علیه السلام عرض کردن آقا این که فرمودن ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا، مگه شما سفینه نجات نیستین؟ فرمودن چرا، همه ما سفینه نجاتیم، ولکن سفینه الحسین اسرع، کشتی حسین خیلی تون میبره، چون تو میدان امتحان. تشبیه دیگه خورده نگیرید، میخوام یک کمی ذوقی مطرح کنم. در مقوله ذوق مثل شعر گفتن خورده وارد نمیشود. آقا آهن ربا رو ببینید، الان یک مقدار براده آهن و شیء فلزی رو در این بشقاب قرار بدید اینجا بگذارید، اما آهن ربا وقتی آوردید یه مناسبتی بین آهن ربا و این براده است، هر طرف بردی براده ها به طرف او جذب میشن، میارید این ور. گاهی بچه ها تو بازیشون این کار رو میکنن، یه مقدار براده آهن رو کاغذ میریزن، آهن ربا رو زیرش میگیرن، به هر طرف میگردونن، این روی کاغذ اون طرف میگرده. حسین دل رباست، ولی اگه آهن ربا رو اینجا گردوندی آهن باش حرکت میکنه، کاغذ با او حرکت نمیکنه. حسینم دل دنبالش میره، گل دنبالش نمیره. گریه دل را دل میکند، گریه بر هر درد بی درمان دواست، چشم گریان چشمه فیض خداست. تا نگرید ابر کی خندد چمن، تا نگرید طفل کی نوشد لبن، تا نگرید طفلک حلوا فروش دیگ بخشایش نمی آید به جوش، گریه کن تا سجدگاهت گل شود، تا که نوری در دلت حاصل شود. گریه کن تا سجدگاهت گل شود، تا که نوری در دلت حاصل شود. گریه درمان قساوت قلب میکنه، که توضیح خواهم داد. اگر این انسان الان نسبت به یک امر خنده آور نمیخنده، اجازه بدید مثال بزنم دیگه، میخوام برم سراغ اون کسی که دل ابی عبدالله او را ربوده بود و او سنخیت با ابی عبدالله داشت، وجود مقدس قمر بنی هاشم علیه السلام، آهن ربای ابی عبدالله اون چنان ابوالفضل را برده است که کائنات به ابوالفضل قبطه می خورد. این ابوالفضلی که تمام وجودشو در طبق اخلاص گذاشته برای ابی عبدالله علیه السلام. برادران و خواهرانم، شب تاسوعاست، بیاید دلها را مرتبط کنید با کربلا تا دل بلرزد، عشق بریزد، حال حزن و اندوه بر ما غلبه کند، امکان ارتباط با ملکوتیان و الارواح و جنود و مجنده برای ما فراهم کرده. به این مثال عنایت بکنید. شما یه انسانی الان تحت تأثیر یه مشکلاتی، یه گرفتاری هایی، یک سلسله عوامل گوناگون روحی، حالت افسردگی خاصی پیدا کرده. این حالت افسردگی بیماریست دیگه، از بیماری های خانمانسوزی که دنیا رو به خودش مشغول کرده و چه نیروی الان تو دنیا داره مصرف میشه تا بیان این انسان رو از افسردگی خارج کنن. به خصوص در دول صنعتی ماشینی افسردگی بیشتر داره، مشکل ایجاد میکنه. خب حالا شما یه صحنه های مسرت‌زا و خنده آور برای این انسان افسرده ایجاد میکنید. انسانهای عادی در اثر این صحنه خیلی هم میخندن، اما اون انسان نگاه میکنه هیچ عکس العمل نشون نمیده. چرا؟ بیماره، ناراحتی روحی داره، افسردگی بر او غلبه کرده. این عامل خارجی نسبت به درونش اون تأثیر رو نمیتونه ایجاد کنه که منقلب. لذا میگن این خودش یک محکه. اگر از بیرون این صحنه مسرت‌زا را ایجاد میکنیم ولی او مسرور نمیشه، نشون میده بیماری به گونه ایست که تحت تأثیر قرار نمیگیره. باید بیماریشو مداوا کنیم. نسبت به یک امر حزن‌انگیز هم همینطوره. خب چه مسئله ای از کربلا حزن انگیزتر در دنیا پیدا میشه؟ من تو جلسه صبح ها یه روز اینو گفتم، تو هر شأنی از شؤون شما نگاه میکنید میشه با کمال جرأت این رو گفت، هیچ جنایتی ممکن باشه در زمین به وقوع پیونده با توجه به حریم عصمت خاندان عصمت که خدا محفوظ نگه میداره، منهای اون جهت چه جنایتی ممکنه که انجام نداده باشن؟ مثلا آقا کربلا رو ایجاد کردید، شهید کردید، سر ابی عبدالله رو هم به نیزه زدید، زن و بچه رو خب حالا میخواید اسیر کنید ببرید دیگه، دیگه چرا از کنار قتلگاه میارید که بیشتر اذیت بشن؟ چرا بچه ها گریه میکنن تازیانه میزنید؟ چرا گرسنه‌شون نگه میدارید؟ حالا وارد شام کردید، چرا تو کوچه ها میگردونید که مردم تمسخر کنن؟ تا این حد که این نمونه رو دقت بفرمایید، بچه ها رو وقتی وارد کوفه کردن، کنار کاخ ابن زیاد یک خرابه ای رو درست کردن، حالت زندانی باشه، بچه ها رو تو خرابه نگه دارن، دستور دادن آشپزا غذاها رو بیارن کنار این خرابه تبخ کنن، هم چشم بچه ها به این غذاها بیفته و هم بو و طعم غذا این بچه هایی که این همه مشکل دیدن اینا رو بیازاره، گرسنه‌شون هم نگه دارن، بعد غذای معطر خوش طعم گرم را به دشمنانشون بدن، نون خشکی به دست این بچه ها بدن. آخه در کجای دون کدوم دله که برای این نسوزه؟ همین جنبه های ظاهری قضیه. حالا جنبه های بالاتر معنوی قضیه، شما حقیقت را ببینید این گونه با او برخورد شده باشد. نسبت به بحث امشبم از آیات و روایات جنبندی بکنم، بریم در خانه ابوالفضل علیه السلام، او که دلش رو به حسین داده بود، ابوالفضل حسینی رو امشب معرفی کنیم. ابوالفضل علوی را بر مبنای چه میگم؟ خدای با معرفت قسمت کند، از نزدیک کنار ذریح مطهرش این زیارت را بخوانید: السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله ولرسوله ولامیر المؤمنین وللحسن والحسین علیهم السلام. سلام بر تو ای عبد صالح که مطیع خدا بودی و رسول خدا بودی و امیر المؤمنین و حسن و حسین، یعنی اونهایی که باید دل را دل کنن خدا و رسولش، امیر المؤمنین و امام حسن و امام حسین. و توی ابوالفضل که این چند ولی را قبل از خود حاضر و غائب داشته ای، مطیع محض اینها بوده ای. تا چند اطاعت تمام عمرش به ابی عبدالله میگه یا سیدی و مولا، برادر نمیگه، یا سیدی و مولای، آقای من، مولای من. مگر میشه دل با دلبر یکی باشه؟ همه درد اینه اگر او دلبر است من میتونم دل باشم که دلبر دل را ببرد، و اگر مرا نمی برد دلبری او مسلم است، من دل نیستم که دلبری برای من مطرح نمی شود. پس اصل گریه یک واقعیتی است که حاکیه از حالات درونی ماست. انسان با درون سالم عکس العمل بیرونی دارد و این گریه باعث صفای بیشتر درون می شود. لذا همه انبیا و اولیا گریه داشتن، ناله داشتن، تا اون حد که مرحوم سید ابن طاووس نقل می کند که راوی میگه از کنار کعبه رد می شدم، صدای ناله جانسوزی به گوشم رسید، نزدیک شدم، دیدم امام سجاد علیه السلام به پرده کعبه خود رو چسبنده، میگه الهی عبید و کب بابک، حقیر و کب بابک، ذلیل و کب بابک، مسکین و کب بابک، میگوید و میسوزد و عشق میریزد. وقتی من رسیدم دیدم امام افتاد روی زمین، سر امام رو به دامن گرفتم، عشق از چشمان من چکید به صورت امام علیه السلام. امام چشم رو وا کرد، فرمود که هستی که مرا از محبوبم جدا کردی؟ گفتم آقا منم از ارادتمندان شما، شما چرا چنین میگریید؟ هرچه دل رامتر سالمتر اشک و آه بیشتر. اما امام حسین علیه السلام درمان دلهای غسیه است که این دلها را بسوزاند، و لذا خودش فرمود من کشته اشک چشمان شما هستم، انا قتیل الابر. ابوالفضل علیه السلام کسی است که به تمام معنا این مطالب رو در اوجش یافته، نه تنها خودش بلکه از مادر هم گرفته است. پدر کیه؟ امیرالمؤمنین، ولی الله اعظم، خلیفت الله، صاحب ولایت تامه الهیه مطلقه. اما به برادرش عقیل میگه داداش میخوام همسری انتخاب کنم خصوصیاتش این باشه. یعنی برای چون علی همسر باید خصوصیات معینی؟ چرا؟ چون میخوام فرزندانی از او داشته باشم که کربلا را و یاری حسین را اونها ثابت قدم. یعنی این زن انتخاب شده است برای علی. عقیل میگردد و میگردد، معیاری که علی بهش داده، میگه من فاطمه ام البنین رو برات انتخاب کردم. حالا این فاطمه چه فاطمه ای؟ سلام الله علیها، من تجربه کردم به روح ابوالفضل علیه السلام قسم، در مشکلاتی که توسل به ام البنین جستم ردخور نداره. مقام ام البنین پیش زهرا سلام الله علیها خیلی مقام بالایی است. زهرا به ام البنین عنایت داره، مگه شوخیه؟ اما مقام ببینید چیه. وقتی وارد خانه امیرالمؤمنین میشه دیگه نقل کردن، هیچ بعیدم نیست، آقا جان اسمش فاطمه است، منو در این خانه فاطمه صدا نکنید. فاطمه مقام زهرا سلام الله علیها، من اومدم تو این خونه کنیز زهرا باشم و کنیز بچه های زهرا، نه این که زبانی باشه، با تمام وجودش از ابتدا تا انتها نشون داد. از ابتدا بگم و انتهارم بگم. ابتدا ابوالفضل علیه السلام به دنیا آمده، قنداغشو پیچیدن دادن به امیر المؤمنین، امیر المؤمنین بند قنداغه رو باز کرد، دستای کوچولوی ابوالفضل رو در آورد، هی میبوسه هی اشک میریزه. مادره آقا جان دست بچم نقصی داره؟ نه اون ملبنی، اون چه که من میدونم تو نمیدونی. چیم آقا؟ این دست ها در روز عاشورا باید جدا بشه. آقا میشه قنداغه رو به من بدی؟ قنداغه رو از امیرالمومنین میگیره، حسین جان خواهش میکنم اجازه بده، قنداغه رو دور سر حسین میگردونه، میگه علی بچه های من، صدای بچه های فاطمه زهرا. آخرش هم نشون داد 4 پسر از پسرهای ام البنین در کربلا شهید شدن، ولی وقتی خبر به مدینه رسید این مادر یک کلام نمیگه بچه هم چرا برای حسین کشته شدن، میگه برای بچه های من گریه نکنید، برای حسین زهرا گریه کنید. اون وقت پسری که از این مادر است، معرفتی که نسبت به امام داره، پدرم چگونه با اونشون داده. نیمه های شب 21 رمضانه، امیرالمومنین فرمود اتاق رو خلوت کنید، خلوت کرده، همه اصحاب برن بیرون، بچه هم بیان دور من، میخوام وصیت هامو بکنم. امام حسن یک طرف، امام حسین یک طرف، زینب و کلثوم یک طرف، آقا داره وصیت میکنه، همه جا احترام رو نگه داشته. یه وقت دید یه جوون 12 ساله صورتش رو به کف پای علی چسبونده، او بالای بستر نمیاد، جای بچه های زهراست. امیر المؤمنین گفته باشن عباسم بیا بالا کارت دارم. عباس رو صدا زد آورد بالا، دست عباس 12 ساله است، حسین نزدیک 37 سالشه، 12 ساله رو به 37 ساله میشورن، اما دست حسین رو گذاشت تو دست عباس، گفت عباس حسین رو تنها نگذار. آخی مردم با بچه های زهرا دعوا داره، این پشت گوششه، مادر میگه عباس حسین، پدر میگه عباس حسین. یه وقت اومد تو خیمه دید حسین تنها، همه رفتن، میگه داداشم، داداش رو من بگم سیدم، مولایم، آقایم، عباس زنده باشد و حسین رو به این حال تنها ببیند. حسین دست در گردن عباس، دوتایی زار زار گریسته، آقا اجازه بده من برم آب برای بچه ها بیارم. حسین نمیتونه عباس رو رها کنه، میگه منم همرات میام. دوتایی آمدن، یه تیری آمد به چانه ابی عبدالله خورد، خون از شونه ابی عبدالله سرازیر شد، عباس جنگید. این صحنه باعث شد حسین را از عباس جدا کردن. عباس وارد شریعه فرات شد، دست رو برد توی آب، مشتی از آب را آورد بالا، فذکره آتش الحسین، بیاد آتش ابی عبدالله افتاد، آبها رو ریخ روی آب، مشک و پر آب رو شونه انداخته، خدا میشه آب رو به خیام برسانه. همینجور که می جنگید و می آمد، از پشت نخل خرما شمشیری رها شد، دست راست عباس جدا شد. من جدیدن نرفتم، نمیدونم آقای بهاری الانم دیدی همینجوری یا نه، ولی اون موقع که دیدم یادمه، این با آزاری که منتهی میشه به حرم ابوالفضل علیه السلام، یه مقداری هنوز 100-200 پوند مونده به حرم، میبینی جمعیت واستادن گریه میکنن و زیارتنامه میخونن. اینجا چیه؟ هنوز با حرم خیلی فاصله است. اینجا جایی است که دست راست عباس افتاده زمین. حدود 100 متر میری جنوتر، اینجا یه عده واستادن گریه میکنن، جایی است که دست چپ عباس افتاده. این مسیر را با یک دست عباس رفته، نمیگه وای دستم، میگه وای امامم. والله ان قطعت مو یمینی انی احامی ابدا عن دینی و عن امام الصادق الیقینی نجل النبی طاهر الامینی. ولی وقتی دست راستم افتاد، مشکو به دندان گرفت، تیرو به مشک زدن، مشک سوراخ شد، عباس دیگه ناامید شد. در عمرم فرمان امامم رو اطاعت نکرده نداشتم، حالا دیگه آب ندارم به خیمه برم. همین جور که تو فکر بود، یه وقت تیری به چشم عباس اصابت کرد.